بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز ما وارد بحث حقیقت انشاء شدیم و با سخنی که از منطقا نقل کردیم، چهار نظر در حقیقت انشاء وجود داره. من دوستان سخن منطقا رو سخن مخدوشی میبینم به چند جهت، که در این نوشته سه جهتش اومده، حتما دیشب ملاحظه کردید، مطالعه کردید، عرض میکنم. اولا ایشون به مشهور نسبت داد که انشاء رو ایجاد معنا به لفظ به قصد ترتب اثر فعلی، اثر اعتباری. حتی ملاحظه کردید بعد نظر آقای آخونده که نقل کرد، به عنوان تفاوت بین نظر آقای آخوند و نظر مشهور فرمود که طبق نظر آخوند قاصد هم میتونه انشاء کنه، در حالی که طبق نظر مشهور قاصد انشاء نمی کنه، فقط لغلغه لسانه. و آدمی که مالی رو دزدیده، مالی رو قبض کرده، چطور میخواد حقیقتا او را بفروشه؟ یعنی در واقع یک معنای زیگی را منتقل اصول به مشهور نسبت داد. البته این بحثم چون گفتیم دیگه موطن خاصی نداره، آدم کمتر میتونه با طرف مقابلش محاجه بکنه، ولی دوستان بالاخره ما ارتکاز از اندیشه مشهور داریم. قطعا مشهور این معنای زیق رو برای انشاء قائل نیستند. این که ما انشاء رو جور معنا کنیم که حتی انشای قاصد رو نگیره و بعد اینو نسبت بدیم به مشهور. حالا جالب اینه دوستان، اگر دقت کرده باشید یا در امشب دقت کنید، آقای منطقا گاهی میگه قصد ترتب اثر، گاهی میگه ترتب اثر. حالا اگر این دومیش باشه که بگیم انشاء ایجاد معنا به لفظ با ترتب اثر، این وقت بگیم مشهور اینو میگن. قطعا مشهور اینو نمیگن. قطع کردم ارتکازی که ما داریم از اندیشه مشهور غیر از اینه. من شما رو ببرم سراغ همون جاهای ارتکاز مقاصد. متاسفانه چند صفحه خونده میشه، چند صفحه رها میشه، من نمیدونم اینجا رو خوندید یا نه. در بخش فضولی، بیع فضولی، خب میدونید، یا در بخش شرایط صیغه، علمای ما میگن مکره انشاء میکنه، با اینکه مکره با قاصد هیچ تفاوت نداره. مکره چه کار میکنه؟ لذا اگر خانه شد با اکراه فروخ، بعد راضی شد، از شما سوال میکنم میپذیرن فقها یا میگن باطله؟ اگر همسرش رو طلاق داد، بعد حالا اگر بگیم میاد امضا، حالا در طلاق چون ایقاع بحث دیگه داره، یعنی انشا رو، یا مثلا یه نفر فضولی، یکی از مصادیق فضولی میدونید که قاصبه، از مصادیق بارز فضولی قاصبه. اگر یک کسی مالی رو قصد کرد و فضولتن فروخ، چون بیع فضولی به بیعی میگن که از طرف مالک یا معزون از مالک نیست، یا کسی که ولایت داره بر مالک، خلاصه اذنی نداره بر این کار ولی اقدام میکنه، یعنی که قاصبه. تمام فقهای ما اونه که قبول دارن، حالا یه عده اصلا بیع فضولی رو باطل میدونن، میگن به عدله، نمیگنم انشا نشده. اونایی که صحیح میدونن یا اونایی که حتی باطل میدونن میگن انشا شده، اما میگن این انشا، اونایی که صحیح نمیدونن میگن این انشا درست نیست، اونایی هم که اکثرا صحیح میدونن میگن خب امضا شد دیگه. اما هیچ کس نمیاد بگه آقا فضولی انشاش، بگید آقا انشا نیست، در حالی که طبق نظری که منتقل اصول به مشهور نسبت میده، باید بگیم که در مثل فضولی، در مثل قاصد، انشاش انشا نیست. به هر حال نمیدونم دوستان نکته ایست که آیا از مقرره یا از باحثه، حالا از هر که هست، به نظر ما اون چه که به مشهور نسبت داده شده غلطه، و البته اگر درست باشه خیلی آثار داره. از کردم دیگه باید ما باب مکره و باب قاصد و باب فضولی همه رو ببنیم، چون اینا انشاء ندارن. معامله هم که انشاء نداشته باشه که دیگه نمیشه با اجازه و امضا درستش کرد، مگر کسی اجازه رو بی بدونه که نظر خود ما اینه، تو این نظر غیر مشهوریست، نظر شازیست، و الا نمیتونه قائل به صحت بشه. این اشکال اول است. بس دوستانی که دیر اومدن، اشکال اولی که بر کلام منتقا وارده اینه که ایشون یک معنای بسیار زیقی را به مشهور در انشا نسبت میده و ما این معنا رو از مشهور سراغ نداریم. رویه عملی فقها خلاف این هست. این یه نکته. نکته دوم، در واقع اشکال دوم این هست که انشاءالله مطالعه کردید دیگه بحث دیروزن که ما خودمون پیاده کردیم، منتقل اصول اندیشه مشهور رو مقابل اندیشه آقای آخون قرار داد، درسته؟ یعنی نظر اول رو نسبت به مشهور داد، نظر دوم رو نسبت به آقای آخون داد. البته یه نظر گسترده ای بود آقای آخون، چون آقای آخون ترتب اثر عقلایی یا قصد ترتب اثر رو در کلماتش دیگه نبود. به نظر می رسه دوستان نظر آقای آخون مقابل نظر مشهور نیست. هم آدرسی که منتقا می ده من مراجعه کردم، هم شاگرد اصفهانی، شاگرد آقای آخون محقق اصفهانی کلامش دیدم، آنچه که منتقا اصول به آقای آخون نسبت می ده مقابل مشهور، خود اینها اندیشه چی میدونن؟ اندیشه مشهور میدونن. حتی آقای آخون نمیگه این نظر مشهوره، ولی وارد بحث میشه میگه انشاء اینه، هیچ اشاره هم نمی کنه که بگه من یه چیز میگم مشهور، یه چیز میگم. اصفهانی که تصریح هم میکنه، وقتی همون معنایی که برای آقای آخون منتقل اصول نقد میکنه برای انشاء میاره، میگه هاذا هو المعروف، این معنا برای انشاء نظر معروفه. لذا اشکال دومی که وارده همینه که این مقابله حرف آقای آخون با حرف مشهور حرف درستی نیست. و و بالاخره دوستان اشکال سوم عرض میکنم، دیگه شکایت میکنه ما به سبب استقراء اشکال نیستیم. ببینید یه بحثی که من انشاءالله در ادامه مبحثمون، یعنی همون الان واردش میشیم، بیشترم توضیح میدم. ببینید ما یه دفعه صحبت از انشاء میکنیم به معنای اون حقیقتی که منشأ ایجاد میکنه، تکرار میکنم، به معنای اون حقیقتی که منشأ ایجاد میکنه، کار به ابرازش نداره. انشاء به معنای اون اعتباری که معتبر ایجاد میکنه. مثلا خدای متعال یه چیزی رو میذاره به ذمه من و شما، گاهی انشاء میگیم مرادمون اینه. میتونید یه مثال بزنید برای این کار برده انشاء؟ اونجایی که میگن حکم انشائی مقابل حکم فعلی، حکم انشائی یعنی حکمی که انشاء شده ولی هنوز بیان نشده، این یکی از معانی انشاء، یکی از کاربردهای انشاء، یکی از اطلاقات انشاء. گوش می‌کنید، انشاء میگن یعنی اون اعتباری که مثلا قانون‌گذار اعتبار کرد و یه خانمی اعتبار میکنه که از این به بعد همسر فلانی باشه. اگر دقت کنید این اعتبار از سنخ مدلوله، یه دفعه انشاء میگیم اینه. اما یه دفعه انشاء میگیم که از سنخ داله، مثل که میگیم که عقد را انشاء کرد، یعنی خون تلفظ کرد، ابراز کرد. یا مثلا میگن جمله انشائیه، جمله خبریه. این جمله انشائیه از شما سوال میکنم، از سنخ داله یا از سنخ مدلوله؟ جمله انشائیه جمله خبریه، از سنخ داله دیگه، چون وصف جمله است، وصف کلامه. میگیم کلام انشائی، کلام خبری. آخه کلام یا لفظ انشائی، لفظ خبری، خوبه اینجوری تعبیر میکنم، از این که داله. ببینید ما دو تا کاربرد داریم برای انشاء. انشاء از سنخ دال که به ابراز مربوط میشه، انشاء از سنخ مدلول. مثلا آقای خویی که میگوید ابراز الامر اعتباری نفسی، مرادش از انشاء داله، مفاد جمله انشائیه. گوش میکنید، حتی آقای خویی دوستان محاضرات رو نگاه کنید، همه آدرسه که من دادم، اصلا بحثش راجع به مفاد جمله انشائیه با مفاد جمله خبریه، اصلا بحث داله. اما خیلی وقتها انشاء میگن که از همون سنخ مدلوله، درک کردم، مثل که میگن حسن انشائی، یا میگن اینو انشاء کرده حالا میخواد ابراز کنه، از سنخ مدلوله. خب این دوتا نباید به هم دیگه خمیر بشه. اونی که نظر آقای خویه در واقع از سنخ داله، اونی که در برخی کلمات هست و الان ما به خصوص داریم بحث میکنیم از سنخ مدلوله و این دو جهت در کلام منطقا تفصیح نشده. البته من الان در ادامه بحث به هر حال انسان انصاف بحثم باید ملاحظ کنه، ایشون ممکنه بگه من از اول که وارد شدم بحثم انشاءه به معنای دال، انشایی که از سنخ داله، و من این چهار نظرم که نقل کردم همه در انشایی که از سنخ داله. ولی به هر حال اگه ایشون این حرفم بزنه این اشکال هست که این گسست تو بحث لازمه. کسی که میخواد حقیقت انشاء رو بحث کنه باید بگه من میخوام انشاء از سنخ دال رو بحث کنم یا انشاء از سنخ مدلوب رو. الان خود ما که داریم انشاء میگیم میخوام انشاء از سنخ مدلوب رو بحث بکنیم. به هر حال دوستان به نظر میرسد کلام منتقا با این که عرض کردم بهترین کلامی است که من تو این بحثی تراکنده هر بحثی از یه جلدی از یه صفحه‌ای نظر می‌بینید. الان بحث ما اینجا نیست، ما جاهای مختلفه. در عین حال با کمال مرتبیش و منظمیش اشکالات عمده‌ای داره. عمده اشکال هم همون اشکال اوله که خیلی از دوستان نبودن توضیح دادم. این معنایی که ایشون برای انشاء میکنه و به مشهور نسبت میده این معنا موافق نظر مشهور نیست، موافق ارتکازی که ما از مشهور داریم ارتکاز قطعی نیست. باز من یک جان یادم رفت اون بالا بگم اصلا که اینم کمک میکنه به بحث بعدیمون. ایشون اصلا انشاء رو گویا فقط تو معاملات و اینا برده، لذا میگه که استعمال لفظ در معنا به قصد تحقق اعتبار عقلایی یا اثر عقلایی، بله، یا یه جاش میگه با ترتب اثر عقلایی. اصلا میدونید انشاء بعضی جاهاش اصلا صحبت اثر نیست، بله، یه دفعه در انشاء صحبت از نکاح و بیع و اجاره و ایناست، بله، اینا موضوع نقل و انتقال. اما برخی از انشاها مثل تمنی، مثل ترجی، بله، مثل عرض، مثل تهدید، مثل استفهام، اینا چه اثر عقلایی میخواد دار بشه که بگیم اعتبار عقلایی. این نیه که بحثا هی یک اصولی وقتی بحث میکنه ذهن تو فقه، تو فقه هم وقتی انشا میگن عمده همین انشاء بی. اینا دوستان نکاتی هست که دارم جایی وقتا ناخودآگاه سانسور میشه. حالا اگر همین رو میخواست تفتازانی بحث کنه ممکن حواظی اصلا به بی استرام نره، چون اونا وقتی انشاء میگن بیشتر حواظش میره به استقام و تمنی و عرض و تحریز و بله. فقه های ما وقتی انشاء میگن بیشتر حواظش میره به طرف بی و معامله و اجاره و یعنی دست خود آدم هم نیست که انسان ناخودآگاه دیگه ذهنش اونت میگیره و ذهن ساخته میشه. من یه تجربه که برام دوستان درست منتقل میکنم گاهی وقتا آدم چند تا روایتی که با هم میخونه با هم مطالعه میکنه یه جور میفهمه که اگر این روایت ها رو جدا جدا مطالعه کنه یه جور دیگه میفهمه. و این برای خود من بارها پیش اومده که یا دیدم در مورد دیگران یکی چند تا روایت با هم کنار هم و این یه خطری هست داره. این از یه جهت آدم چند تا روایت با هم ببینه خوب چیز میشه، خوبه اینا به حضی همدیگر بگاهی همدیگر رو تفسیر میکنن. اما یه مشکل هم که داره اینه که گاهی وقتا آدم وقتی چند تا روایت با هم میبینه شکلش به یک طرف یه معنای خاصی میره که نباید بره. این هم همینطور آدم وقتی یک اصولی یک فقی داره بحث میکنه بیشتر و الا اشکال روشن حرف منتقل اصول اینه که شما انشاء رو کجا میبری که صورت اثر عقلایی میکنی؟ در تمنی و عرض اینا که اثر عقلایی وجود نداره که، همون عبارت از ملکیت و زوجیت این حرف داره. بگذاریم به نظر شما میشه اینجوری؟ یعنی اگه نفهمیم از کدام سنخه چیزی رو حقیقت دو چیزه، دو حقیقته مشترک لفظیه چطور بدون این؟ یعنی اگر شما مشخص نکنی از سنخه داله یا مدر سنخه دو حقیقت انشاء اصلا دو بادیه. انشاء از سنخه دال میره تو لفظ یا تو فعل، انشاء از سنخ نزلی میره تو تکمین به نفع جنرات هم بکش کنیم. ولی واقعا همین خلص هم شده که سر ما همین داره میگیم الان ما میخواییم این کسی که میخواد حقیقت انشاء رو بحث کنه باید اول بگه کدام انشاء، انشاء به معنای مفاد جمله انشائیه یا انشاء به معنای مدلول جمله انشائیه، یعنی اون همین سنخ مدلول میشه پس همین
خب، یعنی اون که شما مثلا ازش تعریف کنید ناگزیریم ما همین داریم تأکید میکنیم.
ببینید دوستان، من فکر کنم که حتب و در مسئله بحث باشه، البته شما نداریم چیزی پراکنده است توی بحثا و با اینکه من یاد داشته هم دارم در این رابطه چیزی که حالا بخوام معطل تتبع بشیم در این آخر سال نداریم، بزا من سریع میرم سراغ تحقیق. البته باز تو خود تحقیق به مرحله آخر بحثمون هست، خود به خود یه نکاتی هم باز به عنوان تتبع اضافه میشه. بزا اگر بگید که تو بود رفتیم سراغ تتبع، سراغ تحقیق به این خاطره. به نظر من بیشتر از این لازم نیست ما در کلمات معطل بشیم. خب دوستان، قرار ما بر این بود که دیشب اون مسئله شما یه نیم ساعتی دیسپلیزه فکر کنید دیگه، بله؟ خب بعدم از اون نوشته من رو حالا اون مقدار که داره بخونید. به نظر شما حقیقت انشا چیه؟ ما انشا رو چی باید تعریف کنید؟ ایجاد المعنا باللفظ، اون معنای اول، معنای دوم، حالا اینا درست بود معنای سوم، چهارم. ببینید همونطور که در اشکال در منطقا من عرض کردم، اشکال سوم، ما وقتی صحبت از حقیقت انشاء میکنیم باید جدا کنیم انشائی که از سنخ دال، یعنی جمله انشائیه، این بگم دیگه راحت معلومه، کلام انشائی مثل زوجتو بیتو یا افعل کذا با انشاء از سنخ مدلول، یعنی اونی که تازه لفظ بر او دلالت می کند، مثل که من و شما اعتبار میکنیم بیدا بعد سیغه میخونیم، ببینید که سیغه رو بعضی میگن آلت برای اون انشایی که دو طرف کردن، گویا انشا زودتر شده و این آلت ابرازشه، اون انشا یعنی انشا از سنخ مدلول، یا همون که عرض کردم میگیم حکم انشایی که هنوز بیان نشده، حکم انشایی از سنخ مدلوله. پس مشخصا باید ما توجه کنیم که یک انشا داریم از سنخ دال، یک انشا داریم از سنخ مدلول. این نقطه دوم که دوستان باید به اصطلاح برای رسیدن به مطلب دقت کنید این است که میدونید که انشا گاهی از اعتبارات، یعنی چه انشا گاهی از اعتباراته، یعنی یک واقعیتی نداره خودش، بلکه منشأ انتزاعش موجوده. مثلا ببینید میگیم طرف انشا کرد زوجیت را، انشا کرد نقل و انتقال را، نقل و انتقال و زوجیت اینها وجودات متأثر نیستن، همه فقها ها اصول این اقلای میگن زوجیت و نمیدونم نقل و انتقال اینها موجود به منشأ انتزاع، ولی در این هیچی نیست، یعنی یه خانمی که تا حالا همسر یه آقای نبوده از این به بعد همسرش میشه، یعنی چیزی پیدا میشه از در خارج، یعنی زوجیت یک وجودی نه، اما در این حال به کار میبریم. در واقع زوجیت وجود نداره، اونی که وجود داره منشأ انتزاع زوجیته که همان مثلا تیغ خواندن یا امثال ذلك باشه. حالا که بعد برسیم که رابطه تیغه با اون، اینا رو میگن دوستان انشائی که موجود است به وجود منشأ انتزاع. اما بعضی وقتا نه، واقعا در انشای حقائق موجوده، مثل همون که مثال دارم در استفهام، در تمنی، در عرض، یعنی یه حالت نفسانی به وجود میاد. در وقتی آرزو میکنه مثلا ای کاش بلان چیز بود، تمنی و عرض بذار فلاسفه میگن اینا کیف نفسانیه، مثل استفهام، مثل عرض، مثل تمنی، مثل تحضیل، اینا بهش میگن کیف نفسانی، وجود عرضی داره. چنان چه دوستان یه نکته رو باید دقت کنید، اینم در همین امر دوم عرض میکنم. بعضی وقتا هست که در انشا اثر مترتب میشه، مثل انشایی که یک مالک میکنه و جنس به شما منتقل میکنه. اما گاهی وقتا انشا هست ولی اثر مترتب نیست، مثل اونجایی که قاصد یا فضولی بر این مبنا که بگیم بیع قاصد و بیع فضولی باطل با اجازم درست، این انشا هست، یعنی قاصد واقعا میفروشه، فضولی واقعا میفروشه، مثلا اثر مترتب، اثر شرعی یا جایی که دین حاکمیست اثر عقلایی مترتب نیست. خب اینا دوستان باید از هم جدا کنیم. اگر فرض میخونیم حقیقت انشا، ببینیم آیا اینا تفاوت داره. البته ممکنه ما در نهایت بگیم انشا در همه جای یکیه، گوش میکنید بعدا از من انتظار نداشته باشید که حالا حتما طبق این تقسیمات اینا رو جدا کنم، ولی حداقل یک باحث دقیق باید اینا رو از هم جدا کنه. البته اثر هم داره، مثلا این اثاری که به منتقا ما اشکال گرفتیم که شما انشا رو جوری معنا کردی که در معاملات میاد اما در عرض و تحویز و تمنی و استفهام نمیاد. نقطه سوم دوستان که در واقع نقطه طولانی به ترمیم معطلمون میکنه عرض میکنن، انشاءالله این سه نقطه رو که ببینیم دیگه وارد موزه گیری میشیم که بگیم حقیقت انشا چیه. ببینید نقطه سوم، من یه سوال از شما میکنم، یکم گیریم که ادبیات یادی هم از گذشته هایی که نخوندیم، البته چون بحثا رو اونجا هم یا با سرعت یا افتیه تو حسی ها یا به هر حال به هر دلیل دیگه یادمون رفته. ببینید دوستان، اگر کسی از شما سوال کند که مفاد جمله خبریه با جمله انشائیه چه تفاوتی داره، اصلا مفاد اینا چیه و چه تفاوتی با هم دیگه دارن، جمله خبریه با جمله انشائیه، چی میگید آقا؟ مفاد جمله خبریه با جمله انشائیه، مفادش رو بیان کنید و تفاوتش رو هم دست بگذارید. اینو دوستان خب خیلی بحث شده، در اصول هم بحثای زیادی صورت گرفت، آثار فقهی هم زیاد گرفت. حالا یه نمونهش مثلا براتون بگم، آیا در وعده‌ای که آدم قصد نداره عملی کنه داره دروغ میگه یا نه؟ در وعده به کسی میگه آقا من فردا بعد از تو میام منزل شما، قصدم نداره بره، داره وعده میگه، آیا داره دروغ میگه؟ در اینجا مثلا فکر دروغ میکنه نمیکنه، و آثار دروغ هم دیگه حالا گناه کبیره است و امثال داره، شلاق میخواد، تعذیر میخواد، از عدالت ساقط میشه باش از آن. ولی ما یه نظاری که مفاد جمله خبری و انشائیه رو درست کنیم،
و ببینیم اینا چون یکیش میگن صدقتز داره یکیش میگن صدقتز نداره دیگه. به هر حال آثار فقهی خودش هم داره. حتی من میدم فقها ها مثلا خود فقها ها میدن اختلاف دارن. برخی میگن خلص وعده مصداق کذبه، کسی که اصلین داره خلص وعده کند، حالا خیلی از خلص وعده اون که میگن کراهت داره یا حرمت مثلا نداره، ولی از جهت کذبش محل بحث. به هر حال این دست البته جایگاه بیشترش تو ادبیات دیگه، چون ادبیات علم معانی بیان بیشتر مثل تفسیر این معناست. ببینید در بحث مفاد جمله خبریه و انشاییه، کسی که بیشتر از همه من دیدم در اصول پرداخته آقای خوبی، و همین خاطرم من از ایشون انتخاب کردم مسئله رو اینجا آوردم، ولی بعد من نقد میکنم. ایشون دوستان اول یه نظر رو به مشهور نسبت میده، بعد اشکال میگیره و بعد خودش نظر میده. میگه مشهور میگن که جمله خبریه وضع شده برای ثبوت نسبت در خارج یا عدم ثبوت. یک بار دیگه میگم، ایشون میگه مشهور بلکه اتفاق بالاتر متفقان علیه هست که میگن جمله خبریه وضع شده برای اینکه دلالت کند بر ثبوت نسبت یا عدم ثبوت. خب این درسته یا نه؟ زیدون قامه، زیدون ما قامه، زیدون قائم، زیدون لیس بقائم. اولی ثبوت، دومی نه. به همین خاطر چون برای ثبوت یا دلالت بر ثبوت و عدم ثبوت وضع شده، میدونید که فکر و کذبم درش راه پیدا میکنه. اگر مطابق واقع باشه میشه صادق، مخالف واقع باشه میشه کاذب. ولی جمله انشائیه وضع شده برای دلالت بر معنایی که اصلا با همون وجود انشائی ایجاد میشه، بلکه ورا نداره تا بحث مطابقت و عدم مطابقت پیش بیاد. ان الجمل الانشائیه اینطوریه، موضوعه لایجاد المعنا فی الخارج، نه برای دلالت بر معنای موجود، بلکه برای چی؟ ایجاد معنا. خبریه دلالت میکنه بر معنای موجود، حالا موجود در گذشته یا موجود در آینده، ولی جمله این انشایی ایجاد میکنه معنا رو، ایجاد میکنه نکاح رو، ایجاد میکنه بی را. بذار سکرسز معنا نده، سکرسز معنا نده. شما نمیخواد با چیزی بسنجی بگی مطابق او هست یا آخر باید بسنجی بگی مطابق یا غیر مطابق، صادق یا خارجه. ولی دوستان آقا خوی میفرماید که من با این اندیشه مخالفم، با اینکه متسالمون علیه، با اینکه متفقون علیه، ولی درست نیست. ایشون نمیدونی چی میگه دوستان؟ ایشون میگه مفاد جمله خبریه و مفاد جمله انشائیه فرقی نداره، نه اونو میشه همونطور که انشا رو نمیشه متفقه حرف جدید بشنوید، جمله خبریه رو هم نمیشه متفق به صدق و صدق کرد، چون یه غلط هستنی که گفتم که جمله خبریه مفادش یا صادقه یا فاسده. مثلا جمله خبریه مثل جمله انشائیه یا مفادش هست یا نیست. آخه جمله انشائی میگم بین وجود و عدمه، درسته؟ یا هست بگید آقا یا نیست. حتی وقتی ابراز میشه هست دیگه، مگه ابراز نشه؟ جمله خبری هم همیشه هست، مفادش هست، فکر و چیز نداره که. ببین پس این صدق سجلی که در خبریه میگن چیه؟ میگه آها این مال خود نقاد نیست، مال متعلق اقراض. اینو من دوستان در همین چهارپنج دقیقه که وقت داریم توضیح بدم، دیگه انشاءالله نکات بعدی رو رها میکنم. ببینید منظور ایشون اینه، خیلی رو نوشته ها رو معطل نشید، از خارج که توضیح بدم بعد راحت نوشته رو مطالعه میکنید. ببینید ایشون دوستان حرفش اینه که در جمله خبریه مفاد جمله خبریه ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت، ثبوت در جمله موجده، عدم در جمله طالبه. چیزی که مفاد جمله خبریه ثبوت نسبت و عدم ثبوت نسبت نیست. میگیم پس مفاد چیه؟ ما تا حالا هم تو فکر میکردیم. میگیم مفاد جمله خبریه تفهیم و افاده معنا. یعنی دوستان وقتی که من به شما میگم زیدون قامه، میدونید معنای زیدون قامه چیه؟ شما میفهمید که من میخوام به شما قیام زیدو بفهمونم. ولذا اگر یقینم دارید من دارم دروغ میگم خدای نکرده، بازم این مفاد هست. این مفاد نیست. یه کسی که صحبت میکنه شما یقینم دارید داره دروغ میگه، دیگه بالتر از این که نمیشه. یقین دارید داره دروغ میگه. بالاخره زیدون قامه مفاد داره یا نداره؟ بله. شما متوجه میشید که طرف میخواست بزن، میگید آقا فلانی میخواست منو گول بزنه، ها یه خبر دروغ به من بده ولی بهش گفتم داره دروغ میگه. مثلا میگه فلان چیز ارزان شده، گران شده، میدونیدم داره دروغ میگه. بزن حتی بهش میگید که داره دروغ میگه. بله. میدونید دوستان ایشون میگه که مفاد جمله خبریه افاده معنا، افاده قیام زید یا تفهیم عدم قیام زید. دوستان این با جمله خبریه هست یا نیست؟ هست دیگه. یعنی من بستم اینه که اینو به شما بفهمونم، ولی دا شما نمیتونید بگید که طرف دروغ گفت. دوستان یعنی داری دلالت، من اینو افاده کردم، حتی در وقتی هم که خدای نکرده دارم دروغ میگم، این مدلول، بگید آقا این مدلول هست. همون که وقتی میگه زوج سکه نفسی نمیدونم به مدت معلومت به مهر معلوم ایجاد میکند زوجیت را، نمیتونیم بگیم دروغ یا راسته. وقتی هم میگه زیدون قامه داره افاده میکنه قیام زید رو، میشه بگه دروغ میگه یا راست میگه. زیدون قامه یعنی در این افاده، نسبت به افاده ها منتها چی؟ یعنی چه؟ مدتاست رو کردن شما رفتید تو فاز اشکال نظام محق جاران مستوزید دینه شدید، شما عملا معید ایشون هستید. من یاد دارم این رسوندن مراد، رسوندن معنا، اما در این رسوندن دروغ معنا داره. یعنی شما معید ایشون هستید نه مخرب. شما وقتی من زیدون قامه میگم چی میخوام بکنم؟ شما بگید. منو همینو با همون زبون لوری محلی خودتون بگید. زیدون قامه که طرفه، یعنی من میخوام قیام زید به شما بفهمونم، درسته؟ بسیار خوب. من میخوام بگم، یعنی میخوام بفهمانم به شما که زید در خارج ایستاده. خوبه؟ پس قصد من از زیدون قامه
افاده قیام زید در خارجه. قبول؟ چون میگه خب این افاده قیام زید در خارج، افاده قیام زید در خارج که من به سبب فهمونمشن این حاصله، این جمله دروغ باشه این افاده هست، راستم باشه این افاده هست، اصلا دروغ معنا نداره، همیشه هست. بگم که من هیچ چی نگم، نگم جوزم را آمد اصلا این دیگه حرف دقیقی زود داوری نکنید، به نظر من تحمل کنید حرفش. میگین آقای خویی پس فرق انشا با خبر چیه؟ میگه آها حالا خوب شد، حالا که تا اینجا با ما اومدی، فرق انشا با خبر این است که در انشا متعلق نفاس، متعلق ابراز، یک امر بیرونی نیست که بخواد با اون مطابق باشه یا نباشه، ولی در جمله خبریه، در جمله خبریه متعلق ابراز و افاده یک امر بیرونی و در این مطابقت هست که شدت راه پیدا میکنه. عبارت به خط آخر رو نگاه کنید از آقای خویی، و انما الفرق بینهما، پیدا کردید آقا؟ و انما الفرق تو اون پاراگرافی که حتی خوبی نقش شده است به خط شاخر مونده داخل، انما الفرق بینهما بیما یتعلق به الابراز، در متعلق ابراز، متعلقان به ابراز، فانه فی الجمله الانشائیه امر نفسانی، سوال همین الان ایجادش میکنه، لا تعلق له بالخارج ولذا لا یتصف بالصدق والجز بل یتصف بالوجود او العدم، و فی الجمله الخبریه امر متعلق بالخارج، حتی خارج که نامیدن این ظرف مناسب، تو ممکنه یه قضیه خبریه باشه که خبر از خارج نه، بلکه خبر از یه جمله ذهنیه بده، مثل که میگه نفس الام، آفرین نفس الام مراده، فا این طابقه و فصادق و الا فکاذب. دوستان وقت ما محدود بود، در یه فضای آرامی که فرصت کافی داشته باشید این کلام مطالعه کنید، اون فرد با این کلام ما زیاد کار داریم، بعد هم اون یه صفحه و خورده‌ای که داریم به عنوان نظر نهایی خودمون ببینید که انشاءالله فردا پرونده این بحث رو ببندیم. این مجازه داره در ادامه بحث، بله.